أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. بكتاب ما صفحه 147 وقد بان من جميع ذلك أن استنتاج النتيجة بالفكر لا يكون إلا بتحليل وتركيب مع آخرين مطلبي كدر فصل از کجا نخوندیم؟ و یه تبیین و ایضا
وقت بانهی آخر صفحه 146.
ها بله، صفحه 146. بله، وقت بانه به ذالک ایضا معنى القاعده الکلی محکیته ان المعلم الاول ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق و المراد بالذهنی الفکری. از اموری که از آن چه گفته شد به دست آمد، معنای قانونی است که از ارسطو نقل شده. جمله مشهور ارسطو این است که کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق، هر تعلیم و تعلم ذهنی باید به سبب علمی پیشین باشد. عرض کردیم در این جمله مواضع مختلف مورد بحث قرار گرفته که چون قصد داریم اگر خدا توفیق داد عبارت شیخ را در شفا در این بخش قرائت کنیم، تفصیل مطلب رو به همین زمان احاله می کنیم، شاید امروز برسیم. خلاصه سخن ارسطو این است که اگر ما آموختنی فکری داشته باشیم، که حالا بعد خواهیم گفت آموختنها گاه حرفه و صناعت است، گاه آموختن فکری و ذهنی است و بین این دو فرق هایی است. گاه آموختن از راه اشهاد است، نظیر کاری که امام سجاد علیه السلام برای ابو بصیر کردن، دست به چشمشون کشیدن، فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. در آموختنهای فکری ما بدون این که علم پیشینی داشته باشیم نمیتوانیم تعلیم و تعلم داشته باشیم، چه بخواهیم فرا بگیریم چه بخواهیم یاد بدهیم، حتما باید معلومات مناسب یک مجهول نظری را به صورت هیئت قیاس تألیف کنیم و به این وسیله بیاموزیم. و قد بان بذلک ایضا معنای قاعده‌ای که حکایت شده از معلم اول جناب ارسطو، که هر تعلیم و تعلم ذهنی به وسیله علمی است که گذشته و مراد به ذهنی فکری است و این یعنی تحصیل معلومات مناسب و واسطه قرار دادنش برای انتاج مجهول. خب این بحث در شفا مفصل مطرح شده که چون من قصد دارم فصل رو که تمام کردیم بازگردیم از آغاز فصل، نکاتی که باید ذکر بشه ذکر کنیم، این بحث رو انشاءالله از شفا میخوانیم. و یتبین بهی ایضاً کیفیت و تحصیل العلم بالمجهول و ان المجهول یجب ان یکون مجهولاً من وجه و معلوماً من وجه. مطالبیست روشن، روشن شد از آنچه که گذشت چگونگی تحصیل علم به مجهول. خلاصه سخن این که نه معلوم مطلق قابل تحصیل است نه مجهول مطلق. تحصیل معلوم مطلق تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل محال است. تحصیل مجهول مطلق تحصیل چیزی است که انسان نسبت به او هیچ گونه تصوری ندارد و هیچ گونه خبری ندارد، چون المجهول المطلق لا خبر عن، یا المجهول المطلق لا یخبر عن. اگر تحصیل معلوم مطلق تحصیل حاصل است و تحصیل مجهول مطلق تحصیل چیزی است که انسان از او خبری ندارد، پس هر دو محال است. یکی دون العلم است، یکی فوق العلم. یکی دون ان یعلمه الانسان است، یکی فوق ان یعلمه الانسان، لانه یعلمه، میداند. پس اون چه که انسان بدون بال تحصیل اوست باید از جهتی معلوم باشد و از جهتی مجهول باشد. یتبین و ایذن کیفیت تحصیل علم به مجهول، و این که مجهول واجب است این که مجهول باشد من وجهن و معلوم باشد من وجهن. یاد جمله مرحوم آیت الله شعرانی افتاده. آی حسنزاده سر کلاس درس فرمودن که آی شعرانی می فرمودن موضوع و محمول اگر بخوان بر هم حمل بشوند و حمل صورت بگیره، باید محمول با موضوع مناسبت تکی و مغایرت تکی داشته باشه، نه مناسبت تامه نه مباینت تامه. مناسبت تامه باشد حمل مفید نیست، مباینت تامه داشته باشد حمل ممکن نیست. مناسبت تکی و مغایرت تکی. فإن المجهول من كل وجه لا يمكن طلب حصول العلم به ضرورة. مجهول از هر جهت ممکن نیست طلب حصول علم به او به ضرور، و معلوم از هر جهت همچنینه، یعنی ممکن نیست طلب حصول علم به او به خاطر امتناع تحصیل حاصل. نکته ای که عرض کردیم با سرعت گفته شد، ولی نکته ای بود. گرچه هر دو تحصیل نسبت به اونها وجود ندارد، اما یکی فوق التحصیل است یکی دون التحصیل. فیجب ان یکون المطلوب معلوما من وجه مجهولا من وجه. پس واجب است این که مطلوب از جهتی معلوم و از جهتی مجهول باشد. فیطلب حصول العلم به وجه من وجه. پس طلب می شود، این دوتا به وجهن رو دقت کنید چجور معنی می کنیم. پس طلب می شود حصول علم به وجهی که مجهول است از وجهی که معلوم است. از اون جهت که معلوم است میریم سراغ اون جهتی که مجهوله تا او رو کشف کنیم. وقد بان من جمیع ذلک ان استنتاج نتیجه بالفکر. از همه اون چه که گفته شد، یعنی مجموع مطلب کلی با این نتایج، این نکته به دست آمد که هر کجا بخواهی به وسیله فکر نتیجه‌ای بگیری، استنتاجی داشته باشی، یقیناً استنتاج نتیجه به وسیله فکر با مجموع تحلیل و ترکیب به دست می آید. توضیح مطلب این است که ما حدسی داریم و فکری. در حدس لااقل ظاهراً تحلیل و ترکیب هر دو وجود ندارد، اما در فکر این چنین نیست. در فکر ما تحلیلی داریم و ترکیبی تا به نتیجه برسیم، و همین تحلیل و ترکیب باعث شده که ما فکر را این گونه تعریف کنیم که الفکر و مجموع و حرکتین، یا الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادی الى المرادی. توضیح مطلب این است که ما آنگاه که میخواهیم مجهولی را بفهمیم، به خزانه خیال و ذهن خود مراجعه میکنیم و از مناسبات معلوم این مجهول کاوش میکنیم، میگردیم در خزانه خیال خود، مطالبی را که، گزاره هایی را که مناسب با این گزاره مجهول ماست و میتواند این مجهول ما رو معلوم کند پیدا میکنیم. این کار رو اصطلاحا میگیم تحلیل، و دو صورت دارن. یا در قدم نخست در مقام تحلیل به قضایایی میرسیم که از هر جهت معلومند، مشکلی نداریم، رکبت و انتجت، این قضایا رو ترکیب میکنیم نتیجه میگیریم، مجهول تصدیقی خود را معلوم میکنیم. گاه نه، اون قضایای مناسبه معلومه خود دارای نقاط تاریکند، خود دارای جهات مجهولند. در این فرض سیر رو ادامه میدیم، این جهات مجهول برای ما میشه مطلوب مجهول، تصدیق نظری. باز در خزانه خیال خود میگردیم، تصدیقات مناسب این تصدیق را میابیم که به وسیله اون تصدیقات بتوانیم با معلوم بودنشان جهت مجهول این گزاره ها و قضایا رو معلوم کنیم. اگر اون تصدیقات رتبه دوم معلوم من کل جهت بودن، مطلب روشن، رکبت و انتجت. اگر نه، اونها هم معلوم من جهه، مجهول من جهه، باز میریم سراغ خزانه خیال خود تا برسیم به کجا؟ برسیم به گزارهایی که معلوم من کل وجه، یعنی به اولیات. اولیات رو قبلا عرض کردیم، در اولیات طرفین قضیه تصوراً بالکون تصور می شود، تصدیق قضیه نه تنها بدیهی است که اولی است، باید برسیم به اولی که تصور اطراف بالکون هست، تصدیق به نسبت اولی است، به مجرد تصور طرفین در ذهن پیدا میشه. این رو اصطلاحا بهش میگیم تحلیل، بازگشت از معلومات را به مجهولات تا رسیدن به مجهول مورد نظر و کشف آن مجهول، اصطلاحا بهش میگیم ترکیب. در هر کجا فکر مطرح است و ما میخواهیم نتیجه ای رو از راه فکر بگیریم، نه از راه های دیگر مثل حدس، مثل شهود، مثل علوم حضوری، این تحلیل و ترکیب رو باید داشته باشیم. البته در مورد حدس سخنی بود که قبلا اشارتاً عرض کردیم، در فصل بعد در بحث حدسیات باید بهش بپردازیم، چون کار داریم که آیا حدس حقیقتش با فکر دوتاست یا حقیقت یکیست، اختلاف در جای دیگر. وقد بان من جمیع ذلک، روشن شد از همه ما ذکر، ان استنتاج نتیجه بالفکر، استنتاج نتیجه به وسیله فکر نه به وسیله حدس، لا یکون الا بتحلیل و ترکیب معن، نخواهد بود مگر با تحلیل و ترکیب هر دو. اذ چرا؟ زیرا اند الفحص عما یوجب وضع معلوما وقتی ما فحص میکنیم از اون چه که ایجاب میکند وضع معلومی را، سبب یک نتیجه معلوم است. انما نفحص عن جهاته المعلومه المناسبه له، این است و جز این نیست، فحص میکنیم از جهات معلوم مناسب او. فان کانت هذه الجهات معلومتن، اگر این جهات معلومه، اگه تلک الجهات بود شیرین تر بود، اگر آن جهات معلومه، اگر آن جهات معلوم باشه، فقط معلوم مطلق نه معلوم من وجه، رکبت و انتجت، این جهات مناسبه معلومه ترکیب میشه و نتیجه میده. و این کانت معلومتن من وجهن و مجهولتن من وجهن، خب این جهت مجهول برای ما دو مرتبه میشه یک تصدیق نظری. فحسنا عن جهاته المعلومه ایضا، فحص میکنیم از جهات معلومه این شیئی که الان مجهول جلوه کرده نیست. و هاکذا الی جهات معلومه من کل وجه، همینطور پیش میریم فحص میکنیم از جهات مجهول، از جهات معلوم، تا برسیم به جهات معلومه ای که معلوم است. من کل و چن، یعنی معلوم مطلق، یعنی اولیات. و الکلام و فی ترکیب به عکس الکلام فی تحلیل، سخن در ترکیب عکس سخن در تحلیل است. حتی یستنتج وضع مطلوب و هو المطلوب. خب در این فصل سوم مطالبی بود که اولین کار ما باید بازگشت به فهرست باشه، یعنی فصل اول، که ببینیم آیا نکاتی که در فهرست آمد در اینجا همه تبیین شد یا نه. صفحه 136، ثم نبین فی فصلن، فهرست رو داریم میخونیم. ثم نبین فی فصلین، در فصل سوم تبیین میکنیم که ان التصدیق ينقسم الى ضروری و نظری، تصدیق منقسم میشود به ضروری و نظری، این یک مطلب. و ان النظری ينتهي الى الضروری، نظری منتهی به ضروری است، این دو مطلب. و يتبين بهذا كله ان ما يتوقف عليه التصدیق النظری، روشن می شود که اون چه که تصدیق نظری بر او متوقف است، یعنی مقدمات، یجب ان یکون العلم بهی علما بالمطلوب به وجهن، باید علم به او علم به مطلوب باشد از جهتی، جهت همون اجمال و تفصیل. و ایضا و نیست، ان تصدیق ضروری یمکن ان یجهل به جهل به عهد تصورات المتوقف علیها، تصدیق ضروری ممکن است این که مجهول بماند به خاطر جهل به یکی از تصوراتی که بر آنها متوقف است، حالا تصور موضوع یا تصور محمول. و ایضا همینطور روشن میشه معنا ما حکی از معلم اول که ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق، و نیز روشن میشه که ان الاستنتاج الفکری لا یکون الا بتحلیل و ترکیب معا، این فهرست فصل سوم. خب برگردیم جمع‌بندی و نگاه مجددی در ارتباط با فصل داشته باشیم. به ترتیب جاهایی که به نظر میرسه فصل احتیاج به یک بازنگری و دقتی دارد من خدمت عزیزان عرض می کنم. صفحه 143 از آغاز فصل، التصدیق ینقسم الى ضروری و نظری ینتهی الی، این جمله عرض کردیم دو مطلب، یک مطلب این است که تصدیق به ضروری و نظری منقسم است، یک مطلب این است که نظری باید به ضروری منتهی بشه. خب اینجا جای یک سوال هست و اون این که ما در تحلیل گفتیم نظری باید به ضروری منتهی بشه، پس حرکت ما در مقام تحلیل پایان پذیره، یعنی ما قضیه نظری نداریم که به ضروری منتهی نشود، گرچه با صد واسطه. قیاس مرکب تشکیل میدیم تا برسیم به اولیات. سوال: آیا عکس مطلب هم همینه؟ یعنی همان گونه که ما تحلیلاً سیرمان پایان داره، آیا ترکیباً هم سیر پایان داره یا نه؟ ممکنه ما از اولیات شروع کنیم، بریم قیاس مرکب تشکیل بدیم، نظریات برای ما روشن بشه و این نظریات روشن شده مقدمه نظریات دیگر، اونها مقدمه نظریات دیگر، اونها مقدمه نظریات دیگر و همینطور پیش بریم. مرحوم شیخ در شفا صفحه 237 این مطلب رو اشاره دارن و میگن ما بعد به این مطلب میپردازیم. شیخ میخواد بگه نه، اون چه که در این فصل داره گفته میشه ادعای اوله، نه ادعای دوم. با این بیاناتی که ما گفتیم ادعای دوم ثابت نمیشه، ادعای اول ثابت میشه. عبارت شیخ در صفحه 237 که من در حاشیه کتاب هم نوشتم اینه. شیخ میفرماید و من جمیع هذا، از همه اون چه که گفتیم، لا تبین ان تزاید فی البراهین لا یذهب الی غیر النهایه، یا لا تبین، روشن نمیشه که تزاید در براهین تا بی نهایت پیش نمیره، بله تحلیل فقط، بلکه فقط تناقص در براهین، فقط در مقام تحلیل مطلب روشن شد. و اما ان تزاید کیف یذهب الی غیر النهایه فسنوضحه بعد، این که تزاید چگونه تا بی نهایت پیش میره، این رو ما بعدن توضیح خواهیم داد. پس خواستیم عرض بکنیم دو تا مسئله در اینجا داریم. یک مسئله این است که نظری به ضروری منتهی می شود و نظری نمی تواند به نظری دیگر تکیه کند و هاکذا. در جهت تحلیل یک مطلب این است که آیا در جهت ترکیب قضایای نظریه باید به جایی منتهی بشه یا نه. به عبارت اخرى ما در مقام تحلیل از هر گزاره نظری که شروع کنیم میرسیم به اول العوائل. قضیه اول العوائل گزاره امتناع تناقضه. آیا ما در مقابل اول العوائل یه اخرى الاواخر هم داریم؟ یعنی دیگه اخرى الاواخر نداریم. ممکنه در سیر علمی بشر هر چه بریم بالا، هر گزاره نظری بعد تبیین میتواند حد وسط قرار بگیره برای گزاره دیگری، او هم بعد تبیین حد وسط قرار بگیره برای قضیه دیگری و ها کذا الی غیر النهایه. آیا اینجا هم عدم تناهی به مشکل مبتلاست یا نه؟ شیخ میگه اینو بعدن ما توضیح میدیم، که حالا من بعدش رو پیدا نکردم شیخ کجا توضیح داده، ولی میگردیم پیدا میکنیم مطلب رو انشالله از این جهت هم پیگیری میکنیم. این نکته. نکته دوم این است که در اینجا دو ادعا بود. یک ادعا این است که تصدیق یا نظری است یا بدیهی. مرحوم علامه طباطبایی اینجا عمل کردی دارند که احتیاج به توضیح داره. در مقام استدلال بر اینکه تصدیقی یا بدیهی است یا نظری، گویا بیان مرحوم علامه این است که به این خاطر که ما تقسیم داریم، تقسیم عقلی، دلیل تقسیم بدیهی و نظری تقسیم عقلی بدیهی و نظری است که این غریب به ذهن جلوه میکنه. مثل این که من بگم انسان یا عالمه یا جاهل، شما بگی چرا؟ بگی به خاطر اینکه منطقاً انسان ها یا دارای علم هستن یا دارای علم نیستن، پس انسان یا عالمه یا جاهل. این استدلال استدلال تامی نیست. به عبارت واضح تر، تقسیم دلیل بر وقوع نیست. تقسیم عقلی کار ذهن و عقله. هیچ دلالتی بر این که اقسام تحقق دارند ندارد. لذا باید عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو توجیه و تکمیل کنیم. اما توجیه به این که بگیم مراد مرحوم علامه این است که چون اقسام در این تقسیم تحققشان وجدانی و بدیهی است، پس نفس تقسیم دلیل است. گویا مرحوم علامه طباطبایی اینطور فرموده که تصدیق یا ضروری است و یا نظری چون ما وجدانن این تقسیم را میابی. چون به ذهن که مراجعه میکنیم ببینیم در ذهنمان دو نوع تصدیق داریم و میان این دو نوع حصر عقلی برقرار است. گزاره در ذهن من، تصدیق در ذهن من، یا حصولش نیازمند به تصدیق دیگری نبوده که این بدیهی است، یا حصولش نیازمند به تصدیق دیگری بوده که این نظری است. اگر این گونه توجیه بشه مطلب تمام، ولی اگر این گونه توجیه نکنیم از تقسیم ما تحقق استفاده نمی کنیم. و اما تکمیل، تکمیل به این است که ما با ادله دیگری که در مسئله هست مسئله رو تمام کنیم. یعنی چه؟ یعنی ببینیم آیا بر مسئله دلیلی اقامه شده یا نه. انصاف این است که مسئله را اگر بدیهی دانستیم احتیاج به دلیل ندارد. گویا مرحوم علامه طباطبایی این چنین دانستند، مسئله را وجدانی و بدیهی دانستند. و این خانت خل عباره و این خانه و تعبیر، ظاهر تعبیر این که مسئله را نظری می دانند و در مقام استدلالند، فل انهو، اما ظاهرن نه، می خوان مسئله را بدیهی و وجدانی بدانند. و اگر مسئله را نظری دانستیم مناطق ادله متعددی بر این مطلب اقامه کرده. من جمله از این ادله آنها بود که قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم. مثلا گفتیم اگر انسان همه تصدیقاتش نظری بود یا همه تصدیقاتش بدیهی بود، هر دو قسم را نمی فهمید. از این که مفهوم نظری و مفهوم بدیهی را می فهمد می فهمد که همه تصدیقات بدیهی یا نظری نیست. مثال هم زدیم به رنگ، که اگر انسان یک رنگ بیشتر ادراک نمی کرد مفهوم رنگ رو ادراک نمی کرد. بر این استدلال ممکن است نقدی بشه که قبلا عرض نکردیم. چی؟
یه سلال غیر از پاتون کسی دیدی؟
بله، مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه در مورد خطا و ثواب این استدلال رو دارن و بعد میگن کلیست. نه، در این بحث نه. اشکالی که بر این استدلال ممکنه باشه اینه، ممکنه کسی بگوید ما این دو مفهوم را در بخش تصورات داریم، مفهوم بدیهی و مفهوم نظری، تصور بدیهی و تصور نظری، و ما از این راه می توانستیم بدیهی بودن و نظری بودن تصدیق را بفهمیم، گرچه همه تصدیقات ما نظری یا همه تصدیقات ما بدیهی باشه از راه قیاس، چون تصور و تصدیق دو گونه علمند، در یک گونه ما اگر هر دو را داشته باشیم می توانیم در گونه دیگر بالقیاس مفهوم هر دو رو تشخیص بدیم، گرچه مستاقا منحصر در یک قسم باشه، یعنی همه تصدیقات ما نظری باشه یا همه تصدیقات ما بدیهی باشه، ممکن است. مگر اثبات ملازمه ای کنیم میان تصدیق و تصور، یا به قیاس اولویت بگیم ممکن نیست که ما تصدیق نظری نداشته باشیم ولی تصور نظری داشته باشیم، که او هم دون اثبات خرط القتاد. برهان دیگری که ممکن است اقامه بشه این برهانه، که این رو در کتاب‌های منطقی قدیم داریم، اگر همه تصدیقات بدیهی می بود ما باید مجهول تصدیقی نمی داشتیم، با اینکه وجدانن مجهول تصدیقی داریم. اگر همه تصدیقات نظری می بود ما باید معلوم تصدیقی نمی داشتیم، با اینکه وجدانن معلومات تصدیقی داریم. این برهان و این دلیل به یک معنا احاله به وجدانی است که مرحوم علامه طباطبایی داشت. روح این دلیل و برهان این است که ما وجدانن هم معلوم تصدیقی داریم هم مجهول تصدیقی. هم تصدیق ضروری داریم هم تصدیق نظری. این تغییر عبارته، که اگر همه تصدیقات ما نظری بود ما باید معلوم تصدیقی نمی داشتیم، اگر همه تصدیقات ما ضروری بود ما باید مجهول تصدیقی نمی داشتیم، با اینکه بل وجدان داریم. این یعنی ما وجدانان هم مجهول تصدیقی داریم هم معلوم تصدیقی. عبارت رو تغییر دادیم، استدلال نکردیم. به نظر می رسه چجوری فرق میکنه؟
این بل وجدان معلوم مجهول تصدیقی داریم، نه معلوم مجهول نظری و ضروری،
یکیست اسمش دقیقا.
نه دیگه، همه وسط داره دیگه، این مبدأ قیاس هست که ما میدونیم که نمیدانیم، از این نتیجه میگیم پس بعد این نظری صحبت
بعدی تصدیق نظری، یعنی تصدیق مجهول.
ملازمه که
ملازمه نیست، عین همه. نه بر در مقام است تصدیق نظری، یعنی تصدیقی که ما اینجوری بگیم تصدیق مطلوب، تصدیقی که ما او رو با طلب به دست آوردیم.
حیثیت جهلش باید یه
نه اینجور بگیم، بگیم ما وجدانن اینجوری بگیم، ما وجدانن میبینیم تصدیقات مجهولی داریم و وجدانن میبینیم تصدیقات معلومی هم داریم، پس ما دو قسط هستیم.
دو قسط معلوم و مجهول. حالا از این نتیجه میگیریم که علاوه بر این،
نه نه، ما اصلا صحبت برگشتن تصدیق نظری به تصدیق بدیهی رو نداریم اینجا. وا احسن، نه برگشت تصدیقات نظری به تصدیقات بدیهی رو، اینو هنوز بهش نرسیدیم. درست، ما شما اینجور میگید، میگید ما وجدانن تصدیقات مجهول داریم، وجدانن هم تصدیقات معلوم داریم، اسم مجهولا رو میزنی نظری، اسم
چی؟ هر معلوم رو میزنیم بدیهی. میگی اسم هر مشغولی میذاریم نظری. بعد بیان ملازمه میکنه، میگیم اگر مشغولی هست پس حتما معلومی بوده است یا اون راجع به اونه، و اگر معلومی هست حتما پس بدیهی در کار بوده است و این راجع به اونه.
نه 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 نه، این دارید صورت قیاس درست میکنید. شما میگید ما وجدانن تصدیقات مجهولی داریم و تصدیقات معلومی داریم. تصدیقات معلوم نامه و بدیهی.
هیچ کس نمیخواد این قصه بگم شما بیان کردم این نبود جملتون تو برسه کار
کنم. تصدیقات نه، من دارم لذا گفتم روح قضیه اینه، روحش همینه. شما میگید ما وجدانن، تعبیرتون گویا اینه، میگید ما وجدانن تصدیقات نظری داریم و تصدیقات بدیهی.
قیاس میشینه، قیاس به این شست رفته روشنی، نه تکرار داره نه مصادره مطلوب در کجا شروع میداره.
نه از مصادره به مطلوب پله بالاتره. عین همه.
اگر همه تصدیقات بدیهی می بود باید تصدیق مجهول نمی داشتیم، بلکه نتالی باطلون فرمقدام اسلو. این کجا دور داره مصادره مطلوب که روحش برگرده؟
اگر همه تصدیقات بدیهی می بود
باید تصدیق مجهول نمی داشتیم.
باید تصدیق مجهول نمی داشتیم.
تصدیق مجهول به وجدان داریم.
خب
پس تصدیق بدیهی هم داریم، مگه مجهول اسمش بدیهیه؟
حالا اون برش هم بگو.
اگر همه تصدیقات نظری می بود دیگر تصدیق معلوم نمی داشتیم، ولی تصدیق معلوم داریم بر بداهم، پس همه تصدیقات نظری.
یعنی ما وجدانن تصدیقات مجهولی داریم و تصدیقات معلومه.
خب این که چیز بیان رفع مقدم و وضع اتحالی هست.
نه من میخوام بگم روح قضیه اینه که آقا ما وجدانن تصدیقات معلومی داریم و تصدیقات مجهولی.
و روح کلام علامه این است که ما وجدانن نظریات داریم و بدیهیات. میگه مستقیم رفته وجدان رو خود بدیهی و نظری بودن، اینجا باید ملازمه بدیهی و نظری میره.
من میخوام بگم این اختلاف در تعبیره. شما بگید تصدیقات مجهول و تصدیقات نظری.
نمیگیم قبول، مگر اینکه هرچی مجهول نظری است هرچی معلوم است بدیهی است. ما همچین چی دارم تین استدلال نمیگیم، بگیم از وجود مجهول
بگیم یا نگیم این هست.
درسته نتیجش اینه، ولی با حد وسط داریم بشمیم. مثل اینکه بگیم انسان همون
من میخوام بگم این حد وسط اختلاف در تعبیره. شما بگو بدیهی یا بگو معلوم.
اختلاف در تعبیر یعنی مفهومن یکی باشن، ولی مفهومن که یکی نیستن که. مجهول با نظری دو تا مفهوم.
نه حالا تو این مطلب، تو این مطلب چهارمی که من اینجا نوشتم که اسامی بدیهی رو نوشتیم اینجا، میبینید تقریبا اختلاف در تعبیره.
اسماش ولی معلوم تو اصطلاحات
شد وقتی شدی که از اسماش در حقیقت اختلاف در تعبیره. حالا به هر حال مطلب به تعبیر صدرالمتلهین در این گونه موارد یا بدیهی است یا کل بدیهی است. یعنی تقسیم تصدیق به ضروری و نظری یا بدیهی است یا کل بدیهی است و مطلب روشنه. بحث دیگری که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا مطرح دارند رجوع نظریات به بدیهیات و این رو خواستن استدلال کنند. به نظر میرسه این مطلب یعنی رجوع نظری به بدیهی گامی است که سه گام دیگر در پشت سر اوست. یعنی مجموعاً مناطقه در این بخش چهار قدم برداشتن، در این فصل سوم قدم اول مطرح است. برای اینکه کل بحث رو داشته باشیم من به این گام ها و قدم ها اشاره کنم، گرچه قبلا هم اشاراتی شده. قدم نخستین است که ان نظریو لابد و ان ینتهی الی الضروری، این رو در این فصل مدلل میکنه. گام دوم این است که همه ضروریات پنجگانه باید برگردد به ضروری دیگر به نام اولی. کل الضروریات کل البدیهیات ترجع الی الاولیات، این هم گام دوم. این گام رو در فصل چهارم برداشتیم. قهرن ارتباط منطقی فصل چهارم با فصل سوم روشن شد. آغاز فصل چهارم رو یه لحظه اگر بیارن عزیزان، صفحه 148 الفصل الرابع فی ان تصدیق الضروری علی المشهور ستت اقسام و ان الکل یرجع الی الاولی و ان الکل یرجع الی الاولی، که یه مقدار تعبیر مسامحه است. این که این اقسام سته به اولی برمیگردد، یعنی اقسام پنجگانه به اولی برمیگردد. این هم گام دوم. گام سوم این است که همه اولیات باید به قضیه اول الاوائل برگردد، چون اولیات رو هم متعدد میدانند. مثلا مرحوم علامه طباطبایی در همون فصل چهارم قضیه الکل اعظم من الجزء یا الکل اعظم من جزئه، این قضیه رو اولی میدانند. قضایای اولی همه باید به اول الاوائل برگردد که اصل امتناع تناقضه. این گام چندم بود؟ سوم. گام چهارم تدقیقی در قضیه اول الاوائل است، به این معنا که قضیه اول الاوائل در حقیقت دو قضیه است و باز یکی باید به دیگری برگرده. به دیگر سخن قضیه اول الاوائل این قضیه است که النقیضان لا یرتفعان ولا یجتمعان، دو نقیض نقابل ارتفاع نقابل اجتماع. مرحوم شیخ در جایی فرموده که این نکته رو ما از هست استاد جناب جوادی شنیدیم، شیخ میفرماید اول الاوائل النقیض لا یجتمعان، النقیض لا یرتفعان اول الاوائل نیست. یعنی چی؟ یعنی النقیض لا یجتمعان این اول الاوائل، حالا النقیضان لا یرتفعان لأنهما لا یجتمعان، لأن کنارش. این چهار گام رو مناطقه برداشتن، این گام آخر رو شیخ فرموده، اما گام های دیگر رو سایر منطقیین هم اشاره کردن. ما در این فصل سوم در حقیقت گام اول رو برداشتیم که گفتیم نظریات به بدیهیات باید برگرده. چی؟ چهار تا گفتیم ظاهرا. شما پنج تا نوشتی؟
نه
چهار تا گفته بودیم، همین چهار تاش هم با زور جور کردیم. خب عرض کنم اولین گام این بود که نظریات به ضروریات برمیگردد. برای این مطلب مرحوم علامه طباطبایی دو استدلال اشاره فرموده بودند. به یک استدلال روشن دیگر ما قبلا اشاره کردیم و اون استدلال این بود که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، و عرض کردیم استدلال روشنی است، میتواند در مسئله مورد عنایت و توجه قرار بگیره. نکته دیگر در این باب این است که گرچه امروزه در تقسیم تصدیق به دو قسم دو واژگان بیشتر به کار میره، بدیهی و نظری، و در کنارش دو واژگان دیگر ضروری و کسبی، اما بدیهی و نظری مجموعاً قریب به 15 تعبیر دیگر در کتب منطقیین در موردش وجود دارد که جناب آقای فعالی در این علوم پایه اینها رو جمع کرده، منم از اونجا البته نوشتم، در علوم پایه صفحه 139 از بدیهی این تعبیرات آمده. اوائل العقول، بدیهیات رو اوائل العقول نامیدن، رسائل اخوان الصفا جلد 1 صفحه 438. اوائل المعقولات، از شواهد الربوبیه صدر المتعلهین صفحه 205. ضروری، بدیهی ضروری نامیده شده، موارد فراوان، مثلا شرح مقافع مواقف جلد 1 صفحه 90 یا شرح مقاصد جلد 1 صفحه 189. فطری، حکمت الاشراق صفحه 50 مرحوم شیخ اشراق ضروری رو فطری نامیده. اولی جناب فخر در المطالب العالیه جلد 5 صفحه 22 از بدیهیات تعبیر به اولیات کرده. غیر و مکتسر برهان شفا صفحه 51، بینون به نفسه باز برهان صفحه 93، مبدأ عام برهان صفحه 63، علم متعارف باز برهان صفحه 110. چه این که در مورد کسبی هم در مورد نظری هم کسبی مکتسب بالفکره و امثال این تعبیرات هست. من به برخی از این منابع که مراجعه کردم دیدم یه خلطی اینجا صورت گرفت. این در حقیقت نقدی است که برای فعالی داریم وارد میکنیم ها. و اون خلط این است که ایشون گویا خلط کرده بین مقام تسمیه و مقام توصیف. ما وقتی میگیم بدیهی به چه نام هایی نامیده شده، در حقیقت داریم مقام تسمیه رو مورد عنایت قرار میدیم. چه اسم هایی بر بدیهی گذاشته شده؟ اگر رفتیم تو مقام توصیف، به جای 10 تا اسم ممکنه 35 تا اسم داشته باشیم. مثلا تو مقام توصیف ممکنه بگن البدیهی مرجع اون نظری، بگیم پس یکی از اسمهای بدیهی مرجع اون نظری است. حالا رساله هم داره حتما این مرجع دیگه. به نظر میرسه در برخی از این تعبیرات که حالا من به برهان شفاش مراجعه کردم، دیدم ایشان گویا بین مقام توصیف و مقام تسمیه خلطی کرده. ظاهرا اسم مشهور در این باب در بخش ضروری، ضروری و بدیهی است و در بخش نظری هم نظری و کسبی است و لذا به همین دو اسم هم منطقیین بیشتر این بحث را پی گرفته. نکته دیگر که شاید مهمترین نکته در باب این نکته باشه. چند ساعت ها گذشت، عنوانش رو عرض بکنیم فقط که یادمون نره بعد بررسی داشته باشیم. اون نکته این است که ملاک بداهت و نظری بودن چیست. مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه شاید اولین کسی باشه که این بحث براش دغدغه بوده و خوب هم بحث کرده و ایشان معتقدن ملاک بداهت بساطت و ترکیبه که احتیاج به بررسی داره انشاءالله. ظاهرن ایشون میخوان مطلق بگن، منتها ترکیب رو در اینجا همون که تا کنون میفهمیدیم، یعنی یک قضیه نظری عقبه خودش قضایای متعددی داره. دور نیست، نه نه، به این معنا که حد وسطی که در قضیه نظری اخذ شده برای اثبات یه حد وسطی است که در خود حد وسط های متعددی داره. حد وسط مرکب. اللهم صل علی محمد.